یه تصویر نسبتاً جامعی رو از بحث استقلال یک جانبه یا جدای طلبی در حقوق بین الملل تو این فرصت کوتاه ارائه کردم. من چند تا نکته رو اضافه میکنم و بعد میریم سراغ اینکه حالا ببینیم وضعیت کاتالونیا چگونه خواهد شد. همونطور که دیدید ما عملا شاهد هستیم که مفهوم حق تعیین سرنوشت متحول شده، یعنی یک موضوعی که صرفا جنبه بیرونی داشت، یعنی در برابر دولت‌های استثمارگر یا استعمارگر و دولت‌های اشغالگر قابل اجتناب بود، امروز با پذیرش مفهوم به نام جدایی چاره‌ساز در واقع به داخل مرزها کشیده شده و اهمیت داخلی پیدا کرده. این هم برمیگرده به همون اهمیت و تأثیر حقوق سیاسی و مسئله دموکراسی که در تمام نقاط دنیا به عنوان یک مسئله جهانی شده مطرح است. اگر بخوام یک تحلیل جامعی، یعنی اصلا کلاً از فارغ از این فضای فقط دولتی و نمیدونم درونی و بیرونی و اینها صحبت بکنیم، به نظر میاد که این مسئله استقلالی جانبه یکی از اون موضوعاتی هست که دقیقاً دو تا الگو یا دو تا پارادایم نسبتاً متعارض اما در حال موجود در حقوق بین الملل رو همزمان عریان میکنه. یکی پارادایم یا الگوی دولت محور در حقوق بین الملل که نتیجهش حفظ تمامیت ارضی و عدم تجویز استقلال یک جانبه هست، و دیگری رویکرد انسان محور یا بشرگرا که بر اساس اصل حق تعیین سرنوشت اجازه جدایی رو به هر ملتی با هر تصمیمی به هر دلیلی میده، یعنی چون حق تعیین سرنوشت دارن میتونن تصمیم بگیرن که مستقل باشن یا عضو دولت دیگری باشن. اگر این دوتا رو با هم بخواییم جمع بکنیم و به اصطلاح همزیستی مسالمت آمیز بین این دو رویکرد رضای متعارض برقرار بکنیم، شاید بشه گفت که اون رویکرد سوم یا رحیات سوم که گفتم تحت عنوان جدایی چاره ساز که اگر در کشوری یا در مورد یک قومیتی، ملیتی نقض بنیادین آشکار و سیستماتیک حقوق بشر یا حقوق بشر دوستانه اتفاق بیفته، اون مردمان حق تعیین سرنوشت و استقلال یک جانبه رو خواهند داشت. این رحیات به نظر میرسه که نسبتاً معقول هست، هرچند متاسفانه همین رحیات بینابینی هم اصلا خود آقای زراعت‌پیمان دیدن خیلی در اسناد بین المللی منعکس نشده. این چیزی که بیشتر حقوقدان‌ها دارن این رو مطرح میکنن تا به نحوی به عنوان یک اصل حقوقی بلکه جا بیفته. اما در مورد اسپانیا ما با دو تا مسئله مواجه هستیم. یکی این که حالا اگر ما جدایی جبرانی یا به هر حال استقلال یک جانبه به هر شکلی تجویز کردیم، آیا نظام حقوقی اسپانیا توان پاسخگویی به این تجویز رو داره؟ یعنی رابطه نظام حقوقی اسپانیا با حقوق بین الملل چگونه است؟ و دیگر این که درون این نظام حقوقی اسپانیا چه مکانیزم هایی تعبیه شده برای حق تعیین سرنوشت. درباره رابطه حقوق داخلی و حقوق بین الملل در اسپانیا، بعضی از مواد قانون اساسی این کشور به این مسئله اشاره کرده، از جمله ماده 10 قانون اساسی اشاره میکنند که معاهدات بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اینا که در مربوط شناسایی حقوق و آزادی ها هستن باید مورد توجه قرار بگیرن، اهمیت دارن. اما در ماده 96 که چیزی مشابه ماده 9 قانون مدنی خودمون میگه معاهدات بین المللی بخشی از حقوق داخلی اسپانیا هستن، در اون نظریه یگانگی حقوق داخلی و حقوق بین الملل رو اینجا مطرح میکنه. طبیعتا پیامدش این است که اگر دولت اسپانیا بخواد عضو یک معاهده بین المللی بشود که خلاف قانون اساسی باشه، طبق ماده 95 تصویب معاهده مغایر قانون اساسی نیازمند اصلاح قانون اساسی است. چیزی که مشابهش در مورد فرانسه زمانی که میخواست به دیوان کیفری بین‌المللی به پیونده دیدیم اینا رفتن بحث مسئولیت رئیس جمهور در نظام حقوقی فرانسه مطرح بود. اینا برای اینکه این مسئولیت در اساسنامه دیوان وجود نداشت قانون اساسی را اصلاح کردن تا رئیس جمهور فرانسه در برابر دیوان کیفری بین‌المللی مسئولیت نداشته باشه، هم از نظر اساسنامه دیوان هم از نظر حقوق اساسی فرانسه. بنابراین از این منظر اگر بخوایم نگاه بکنیم می‌بینیم که نظام حقوقی اسپانیا قادر نیست که خواسته های حقوقی بین المللی رو به طور کامل تأمین بکنه، چون فقط راجع به معاهدات هست و اونجا هم که میرسه به هر حال می‌بینیم جزء از حقوق داخلی اسپانیا، طبیعتاً اگر حقوق داخلی اسپانیا رو بخوایم رعایت بکنیم قانون اساسی بالاتر هست. قانون اساسی اسپانیا اما بحث دوم میخوایم بهش بپردازیم راجع به مناطق خودمختار اشاره میکنه که وحدت ملی و تمامیت ارضی اسپانیا معادل خودمختاری ملت ها و مناطق هست، بنابراین یا در واقع در کنار هم اینا وجود دارن. از عبارت خودمختاری حالا من البته ترجمه انگلیسی شدیدم، حالا اسپانیش هم لابد همین ریشه های مشترک باید باشه که از سلف گاورمنت استفاده میکنه، یعنی خودمختاری از سلف دیترمینیشن و یعنی تعیین سرنوشت برای این مناطق استفاده نمیکنه در قانون اساسیشون. در نتیجه اگر از رویکردمون داخل نظام حقوقی اسپانیا بخوایم نگاه بکنیم نتیجه حاصل این خواهد شد که همونطور که دادگاه قانون اساسی اسپانیا رأی داده است، یعنی دیوان عالی سال 2006 رأی داده، اون زمان که میخواستن همه پرسی برگزار بکنن دستور تعلیق همه پرسی رو صادر کردن، اون دستور همچنان پابرجاست. به همین دلیل است که من اول بحث عرض کردم که رفراندومی یا در واقع مشاوره بخوان برگزار بکنن به عنوان اینکه غیر الزام آور باشه، طبیعتا این تبدیل این به یک الزام برای نظام حقوقی اسپانیا مشکل خواهد بود. با این حال دولت‌های مختلف در قبال این رویکردی که دولت محلی کاتالونیا اتخاذ کرده هم موضع گیری هاشون به نحوی نبوده که بتونیم استنباط بکنیم که اونها موافق یا تایید کننده این استقلال هستن. از جمله یکی از بی خطرترین و کم خاصیتترین موضع گیری ها رو آقای دبیرکل سازمان ملل داشته، گفته تمام مسائلی که بین کشورها و در داخل کشورها هست باید از طریق راه‌های مسالمت‌آمیز حل بشه، از جمله گفتگو و البته با در نظر گرفتن آرزوهای مردم مربوطه. خب هم دو پهلوست هم در حال موضع خاصی از داخلش استخراج نمیشه. یا اتحادیه اروپا در واقع فقط موضوعی که داشته این است که اگر کاتالونیا جدا بشه از اسپانیا گویی داره تهدید میکنه، اگر جدا بشه دیگه دولت ثالث خواهد بود و عضو اتحادیه اروپا نخواهد بود. همینطور بقیه کشورها موضوعیش که داشتن، من بخوام به مورد آمریکا فقط اشاره بکنم که میگه که در واقع ایالات متحده فرهنگ و سنت‌های منحصر به فرد منطقه کاتالونیا رو به رسمیت می‌شناسد، اما در نظر داره که این یک موضوع داخلی در اسپانیاست و باید طبق قوانین و قانون اساسی اسپانیا حل و فصل بشه. یعنی به نظر میاد که همه دولت‌ها در این نظر هستن که این استقلال یک جانبه در صورتی که مورد موافقت نظام حقوقی اسپانیا نباشه قابل قبول نخواهد بود. بنابراین با توجه به وضعیتی هم که در اسپانیا و در واقع در کاتالونیا وجود داره، نه نقض فاحش حقوق بشر هست نه نقض حقوق بشر دوستانه هست، الحمدلله شهرهای زیبا و توریستی هم از اون منطقه، موجبی برای توسل به نظریه جدایی چاره‌ساز یا جبرانی هم در اینجا نخواهد بود و مخلصی کلام این که حداقل می شود شنبه شب یه ال کلاسیکوی دیگر دید و لذت بخش. اگر دوستان سوالی دارن دست بزنن. سوالش
ما رو
خانم دکتر علی
شنقی بپرسید. بله خواهد بسن
از اون بر دارم میگه واقعا این استقلال نه خیلی هست
بله
چه سالی بود خانم؟ اصلا چه سالی بود؟ 1800 و...
یعنی از سرکنم خواهد بسته
1306 فکر میکنم
شمسی
1206 1206 یعنی این اگه چیزی حالا فرض بگیریم که از همچی چیزی نیست توی ترکمانچا فرض هم بگیریم 1306 این اتفاق باید میفتاد و یه اصلی حالا باز با این فرض که اینا تا اینجاش همه این مفروضات مثلا صغرای قضیه همش اشتباهه آره همین باز با این فرض ما یک اصلی داریم در حقوق بین الملل اینم کمک میکنه به همین عدم جدایی کاتالونیا تحت عنوان اصل استقرار وضع موجود و حقوقدان ها اصولا آدم های محافظه کاری هم یه اصلی هم حقوقدان های بین المللی ساختن که دیگه این محافظه کاری ها جمعه حقوقی بشوندن استاتوس کو یعنی اینکه هر وضعی که هست همون مشروعیت داره قانونیه به هم زدن این نیازمند دلیل قانونی و موجهی هست که حالا با اون فرق ولی به هر حال اون جدایی که اتفاق افتاده بر اثر یک قرارداد تحمیل کاش که از این زاویه این دوستانی که این خیلی عرق ملی دارن از این زاویه نگاه می‌کنن یه قرارداد تحمیلی بوده آیا میتونیم این رو ما الان به هم بزنیم یا نه که بازم به نظر میاد جواب منفی است چون اینا نظام حقوقیشون بله الان با همون یه استقرار وضع موجود در اون دولتی دارند و ملتی دارند حق تعیین سرنوشت بعد حالا باز تازه از خودشون بپرسیم میخوان آره تمایل داریم یا که طبیعتا من تصور میکنم که اینا تمایلشون به همین استقلال باشه لذا اساس بحث که بله اشکال داره
متشکرم بخواهش هم شما بارتون رو بپرسیم
بله ابتدای بحث من عرض کردم در همون مثال هایی که اکثرش اشاره شد دعوا دعوای روس و آمریکاست حالا اسپانیا این وسط دیگه داره حرف دیگه رو میزنه یا اسکاتلند که با توافق با پایتخت اینها تونستن رفراندوم برگزار کنن مسالمت آمیز آخرش هم رفراندوم رأی نیاورد این هم جالب هست بله این یه بخشیش مداخلات خارجی هست منتها من در این مورد اسپانیا خیلی رد پای از مداخله خارجی نمی‌بینم و گمان می‌کنم که با توجه به اینکه اینا از نظر اقتصادی وضعیتشون از میانگین اسپانیا بالاتره و گویی دارن یه جور یه بخش دیگری از این کشور رو هم می‌کشن هم از نظر توریست هم از نظر مثلا سهمی که در تولید ناخالص ملی دارن که حدود 30% هست بنابراین میگن که خب ما ملتی هستیم برای خودمون فرهنگ جدا هم داریم حالا اگر مردم هم بخوان باید استقلال پیدا بکنیم تو این مورد حداقل این بحث خارجی بودن ماجرا خیلی به نظر ولی شاید بله کردستان مطرح بشه چه سوریه چه ترکیه چه ایران چه مناطق دیگری که به هر حال در تمام دنیا در اوکراین بود در سودان بود اینا میتونه بحث فشار خارجی و سوء استفاده یا در واقع ابزار قرار دادن حق تعیین سرنوشت مطرح باشه
آقای دوستو
را سوال آخر رو فکر کنم باید سالونم تحویل بدیم
بله
بفرمایید
آقای دوستو را کسی یک بار ندارم
دوستو را میکروفون رو در اختیار آقای دوستو را دارم بسم الله الرحمن الرحیم من هم رو سوال رو کنم
هستم تشکر کنم و از بار در حضور محترمی یکی گروه حضور را که این برنامه را برگزار کردن و برقرار کردن و همچنین دانشجوهای محترم گروه حقوق و سایر دانشجوهایی که به هر حال علاقمندانه شرکت کردن در این جلسه و جلسات قبلی. کار جالب و خوبی است که انشاءالله استمرار داشته باشه. یه کار فرهنگی و بسیار خوب که بار علمی داره و میتونه مفید باشه و چون شروعش به هر حال ممکنه اینطور باشه هم به نظران از پیش بره استقبال بیشتری هم خواهد کرد و سرایت میکنه به سایر گروه ها که فعالیت بیشتری به این زمینه های تابلوهای آموزشی داشته باشه. این نقطه که جای سپاسگزاری متعاقبم هست. اما سوالی که من داشتم ادامه سوالی را آقای سپیر فرمودن فرمودن اون مادرسکه این شیره جزایر چهارساز یا جبرانه که فرمودی اصطلاح قشنگیست که به نظر من مثل یک قاشق خالیست که به همه یه آدم روش نمی کنن. یعنی که همچه که خودتون را فرمودی مثلا اسپانیا میگه مشروب در این که وحدت ملی مثلا یک از شرایط از این نره یا سایر شرایط. بنابراین این چجور میشه به عملی بشه؟ یعنی روش و روش عملی شده چیه؟ یا چه بهش مثلا خیلی خوب از فرانداز و چون فرانسوی زبانه باید مستقل میشید ولی آیا مستقل میشود چه میخواهیمان که این برنامه های حقوقی حق شما است که حقوقی ببینند آیا واقعا به نفش بود و جایی هست چه اینجور عمل شده باشه؟ این یه سوال. و یکم که این کارکانیولیا را که انتخاب کرده اید برای ما خودش مسئله شد که دلیل انتخاب این یالت چی بوده است و جایزه مثلا نبود انتخاب این جایزه خاص چی بود. حتی اینکه سوالم از خانم دکتر قاسمی دارم که موضوع محترم برنامه آقای قاسمی که من خیلی هم دوستش میدارم بیشتر اون گرایش من این طرف میداره سوال ما هستم این هم به شما مرجعی نکردم برحال خیلی متشکرم دارم تشکر میکنم از این استقبالی که دانشان بکرم کردم و از کار زحمتی که گروه محترم حقوق برنامه کردیم هم دارم.
خیلی متشکر. خود خانم دکتر فکرم سوال میدم به بچه ها سخت هم میدم خودشون که سخنرانی میکنم میگن سوال از من نپرس. به هر حال هستن جایی نمیرن ایشون هستن و بعد حقه دیگه هم دوباره هستن و ما هم میدونم. در حال بله اینکه کاتالوگ رو انتخاب کردیم و این در اینکه 17 روز دیگه اینا میخوان رفراندوم برگزار بکنن یه مسئله بروز هست و مهم هست که در حال مطرح از نظر استراتژیک در اقتصاد اروپا منطقه مهمی است، از نظر توریستی مهمه و یه جذابیت های شخصی هم برای خود من داره به دلیل اون همون ال کلاسیکویی که گفت. اما اینکه فرمودین که حقوق بین الملل بالاخره آخرش چگونه خواهد شد و اینها، ببینید حقوق بین الملل یک نظام حقوقی عین‌گراست، یعنی اینکه بیشتر متکیست بر آنچه که واقع میشه، یعنی اون چیزی مشروعیت داره که واقع میشه. مثلا در همین بحث مشروعیت دولت ها، نه حکومت ها، دولت ها، کشور ها، اون چیزی که اهمیت داره این است که یک کشوری به واقع دارای سرزمین باشه، جمعیت داشته باشه، حکومت سیاسی داشته باشه و از همین مهمتری که حکومت بتونه واقعا اینا رو کنترل بکنه. یعنی اگر هرج و مرج باشه یا حکومت کنترل نداشته باشه، دولت‌های دیگه در شناسایی اون تردید میکنن یا تعلل میکنن. لذا خیلی از این بحثا رو حالا ما میگیم ولی بعد ممکن است مثلا 20 سال دیگه که هم دیگه رو ببینیم یه جایی بگیم اون روز مثلا بحث کاتالونیا بود، حالا جدا شد، شما میگفتیم مخالف حقوق بین الملل اما شد و نه تنها شد بلکه تبدیل شد به دولت مقتدر خیلی سالم. بنابراین بحث در روز بین‌الملل مطرح است، اما جدایی جبرانی تا حدی در کردوبا مورد استناد قرار گرفت، به این دلیل که اینها به هر حال منطقه مسلمان نشین هست، با سرها اون جنگ بوسنی رو داشتن و نقض فاحش حقوق بشر دوستانه بود که شاید این پاسخ ناتو این بود که ما حمله بکنیم اول اینجا رو بتونیم آزاد بکنیم، و نهایتا هم این که شاید این استقلال کمک بکنه به اینکه اینا مردمشون بتونن با رعایت حقوق بشر زندگیشون رو بکنن. وگرنه بله، اگر قرار باشه که این ملتی جدا بشن، مستقل بشن، اما قادر به تامین نیازهای خودشون نباشن، یا حکومت جدیدی رو تأسیس بکنن که باز ناقض حقوق بشر باشه، خب جدایی جبرانی اتفاق نیفتاده است. بله،
خیلی متشکرم.